با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب اول یوحنا، مقدمه. به عقیده بعضی از مفسران، نامه‌های اول، دوم و سوم یوحنا آخرین کتاب‌های نوشته شده در کتاب مقدس می‌باشند. می‌توان با اطمینان گفت که نامه‌های یوحنا آخرین نوشته‌های او هستند. به این سه کتاب یوحنا رساله‌ها یا نامه‌های یوحنا نیز می‌گویند. با اینکه نامه اول یوحنا شیوه و سبک نوشتاری یک نامه را ندارد، در ابتدای آن درود و مقدمه‌ای را مشاهده نمی‌کنیم و در آخر نیز با سلام و سفارش‌های مرسوم در نامه‌ها به پایان نمی‌رسد. شیوه این کتاب بیشتر مانند یک موعظه است و تمام مشخصات پیامی از یک کشیش متعهد که محبتی عمیق نسبت به ایمانداران دارد را میتوان در این کتاب یافت. یوحنا در کلیسای افسوس به عنوان کشیش خدمت میکرد. این کلیسا توسط پولس بنیاد نهاده شده بود. دیدگاه عمومی در تاریخ چنین بوده است که یوحنا ابتدا انجیل را نوشت، سپس نامه‌هایش را و در نهایت کتاب مکاشفه را قبل از مرگش نوشته است. اما در سالهای اخیر بعضی از مفسران به این باور رسیدند که یوحنا نامه‌هایش را در آخر نوشت. بنابراین او بایستی نامه اول خود، یعنی کتاب اول یوحنا را بعد از زندانی و تبعیدش در جزیره پتمس نوشته باشد. این موضوع زمان نوشتن این نامه را حدود سال 100 میلادی مشخص می کند. یوحنا در شهر افسوس مرد و قبر او نیز در آنجاست. مقبره و کلیسای یوحنای قدیس در قرن 5 میلادی توسط جوستین در محل قبر یوحنا ساخته شد. برای بهتر فهمیدن کتاب اول یوحنا بایستی اطلاعاتی در مورد شهر افسوس در قرن اول و ابتدای قرن دوم میلادی داشته باشیم. میتوان گفت که از بسیاری نظرات مانند شهرهای مدرن امروزی بود. 4 عامل مهم در شهر افسوس و در تمام دنیای روم باستان حاکم شده بود. 1. آشنایی عمومی و سطحی با کلیسا وجود داشت. تعداد زیادی از ایمانداران فرزندان و نوه‌های مسیحیان اولیه بودند. درخشش نور تازه و روشن ایمان مسیحی رو به خاموشی می‌رفت و تیره شده بود. تازگی ایمان به عیسی مسیح از بین رفته بود. چقدر ایماندار بودن در آن روزهایی که پولس به شهر افسوس آمد و به مبارزه با بت دیانا پرداخت هیجان انگیز بود. تمام مردم شهر با حقیقت تازه‌ای روبرو شده بودند. در کتاب اعمال رسولان فصل 19 در مورد تأثیر تعالیم پولس در کنیسه افسوس و همچنین آموزش‌های روزانه او در مدرسه تیرانوس به مدت 2 سال می‌خوانیم. چقدر محبت و غیرت آنان برای مسیح در آن روزها پرحرارت و پرشور بوده است. اما بعدها پس از سالها که خداوند عیسی مسیح توسط یوحنا که در آن زمان در جزیره پتمس در تبعید بود، نامه‌ای برای ایمانداران شهر افسوس نوشت، در مکاشفه فصل 2:4 به آنان گفت: با این حال ایرادی در تو می‌بینم، تو مرا مثل اول دوست نداری. این سخن مانند همان هشداری بود که عیسی خداوند در انجیل متی فصل 24:12 مدت‌ها قبل گفته بود. گناه آنقدر گسترش پیدا خواهد کرد که محبت بسیاری سرد خواهد شد. تعهد و وفاداری ایمانداران افسوس به عیسی مسیح در این ایام در سطحی بسیار پایین بود. 2. معیارهای بالا و با ارزش مسیحیت مسیحیان را متفاوت ساخته بود، ولی فرزندان و نوه های مسیحیان اولیه نمی‌خواستند متفاوت با بقیه افراد جامعه باشند. ایمانداران فرا خوانده شده بودند که مقدس باشند. معنای اصلی کلمه مقدس جدا شده برای استفاده خدا، یعنی متعلق به خدا بود. به ظرفای داخل معبد ظرفای مقدس می گفتند، چون فقط برای خدا مورد استفاده قرار می گرفتند. معبد مقدس بود. روز سبت روز مقدس بود. اکنون نیز مسیحیان مقدس بودند، یعنی متفاوت، جدا شده برای استفاده خدا. اما افسوسیان مسیحیانی همرنگ جامعه و بقیه مردم شده و توسط کامپیوترهای سازشکاری برنامه ریزی شده بودند. آنان اکنون مسیحیانی ظاهری، سطحی و به اصطلاح پلاستیکی شده بودند که به هر قالبی در می آمدند. در قالب‌های کاملا متفاوت با شاگردان عیسی مسیح بودند که با توجه به انجیل یوحنا فصل 15 آیه 19 به آنها گفته بود: اگر به دنیا دل می‌بستید، دنیا شما را دوست می‌داشت، ولی شما به آن دل نبستید، چون من شما را از میان مردم دنیا جدا کردم، به همین دلیل از شما نفرت دارند. و عیسی مسیح همچنین در دعای عالی خود به عنوان کاهن اعظم به پدر آسمانی در انجیل یوحنا فصل 17 آیه 14 چنین گفت: احکام تو را به ایشان دادم، مردم دنیا از آنان نفرت دارند، چون همرنگ آنان نمی شوند، همچنان که من نیز نمی شوم. اکنون تغییراتی در اخلاق بنیادین مسیحی و اصول اساسی کتاب مقدس ایجاد شده بود. 3. جفا و ستم دشمن مسیحیت نبود. خطر برای کلیسای افسوس ظلم و جفای دشمنان از بیرون و خارج کلیسا نبود، بلکه فریب و سازشکاری درون کلیسا خطر اصلی بود. خداوند عیسی مسیح در این رابطه در انجیل متی فصل 24 آیه 24 هشدار داده و میگوید: چون از این مسیحیان و پیغمبران دروغین زیاد خواهند آمد و حتی معجزه نیز خواهند کرد، به طوری که اگر ممکن بود حتی برگزیدگان خدا را هم گمراه می کردند. پولس رسول نیز در کتاب اعمال رسولان فصل 20 آیه 29 الی 30 در این مورد به بزرگان و رهبران کلیسای افسوس اخطار کرده بود: می‌دانم وقتی بروم معلمین دروغین مانند گرگان درنده به جان شما خواهند افتاد و به گله رحم نخواهند کرد. بعضی از میان شما نیز حقیقت را وارانه جلوه خواهند داد تا مردم را به دنبال خود بکشند. مسیحیت در خطر نابودی نبود، بلکه در خطر تغییر و انحراف بود. تلاش هایی می شد که به اصطلاح آن را بهتر کرده و اصلاح نمایند. می خواستند به آن محتوای روشن فکرانه یا قابل درک عمومی داده و با واژه های فلسفه مورد پسند مردم و به اصطلاح مدرن صحبت کنند. 4. گنوستیزم یا عرفان دشمن واقعی مسیحیت بود. و دوست عزیز، امروز نیز همینطور است. گنوستیزم فلسفه اصلی حاکم بر امپراتوری روم بود. این فلسفه عرفانی قالب‌ها و شکل‌های متفاوت به خود می‌گرفتند. این یک اصل ابتدایی و مشترک در این فلسفه نمایان و آشکار می‌باشد. موضوع مادی به طور ضروری بد و شریر است، فقط روح خوب است. جسم و هرچه به جسم است بد می باشد و فقط روح و امور روحانی خوب است. تمام دنیای مادی بد و شریر محسوب می شد. بنابراین گنوستیزم یا عرفان جسم را حقیر و خار می شمارد. آنان چنین تصور می‌کردند که روح در داخل جسم مانند دانه‌ای در یک زمین آلوده و کثیف است. همین اصل و تفکر در اعتقادات سازشکاری مدرن نیز وجود دارد که یک نور یا ذره خوبی را در هر فردی در نظر گرفته و معتقدند که هر فرد باید آن دانه یا ذره خوب را در وجودش پیشرفت داده و رشد دهد. این نوعی دیدگاه عرفانی است که باور دارد در انسان به طور ذاتی خوبی وجود داشته و باید به مدارج و سطح‌های بالاتری تکامل پیدا کند. گنستیک‌ها یا عارف‌ها تلاش می‌کردند که آن دانه خوب آن روح درونی را رشد داده و سعی می‌کردند از شرارت درون جسم آزاد شوند. دو روش افراطی برای رسیدن به این هدف وجود داشت که با هم متفاوت بودند و به نام‌های رواقیون و اپیکوریان نامیده می‌شدند که در واقع می‌توان آنها را زاهد و عیاش نیز نامید که با اینکه ظاهراً در مقابل یکدیگر و با هم متضاد هستند ولی هر دو به عرفان معتقد می‌باشند. زمانی که پولس رسول به شهر آتن رفت با این دو گروه روبرو شد. اما طوری که در کتاب اعمال رسولان فصل 17 آیه 18 نوشته شده است. در ضمن با چند فیلسوف اپیکوری و رواقی نیز آشنا شد. وقتی پیام نجات بخش مسیح و زنده شدن او را با آنان در میان گذاشت گفتند آدم خیال بافی است. بعضی نیز گفتند می‌خواهد یکی از مذاهب بیگانه را به ما تحمیل کند. رواقیون یا زهدگرایان پیروان زنون بودند که در شهر آتن تعلیم می‌داد. آنها بر این باور بودند که خدا و جهان طبیعت یکی هستند و خدایی خالق و جدا از طبیعت وجود ندارد و خدا در همه چیز و در همه جا است. می توان گفت که آنان به وحدت وجود باور داشتند که عرفا نیز به آن اعتقاد دارند. از نظر رواقیون انسان حکیم فردی است که از هر نوع شهوت و تمایلات آزاد است، تحت تأثیر احساساتی مانند شادی یا غم نیست و مطیع قوانین طبیعی می باشد. امروز آنها قوانین محکم و دقیقی دارند و پایبند به اصول و نظم شخصی هستند. اپیکوریان پیروان اپیکوروس بودند که او نیز در شهر آتن تعلیم می‌داد. آنها خدایان یونانی بر کوه آلپ را قبول کردند. آنان لذت و خوشگذرانی را به جای حقیقت به عنوان اصل زندگی می‌دیدند. در ابتدا برای آنان پاسخ به نیازهای فکری و ذهنی مهم بود و نه ارضای نیازهای نفسانی و لذات، ولی بعداً به پیروان خیش تعلیم می‌دادند که تمایلات جسم را ارضا کرده و خوشنود سازند تا دیگر مزاحم رشد شخصیت آنان نشوند. در میان این دو فلسفه رواقی و اپیکوری انواع گوناگون متفاوتی وجود داشت که به یکی از این باورها نزدیک بودند، اما همگی مسیح موعود و نجات دهنده بودن عیسی مسیح را رد می کردند. بر این باور هستم که یوحنا این نوع اعتقادات را در نظر داشت وقتی در کتاب اول یوحنا فصل 2 آیه 22 نوشت دروغگوی واقعی کیست؟ هر که بگوید عیسی همان مسیح نیست، دروغگوست. این همان ضد مسیح است، زیرا نه به خدای پدر ایمان دارد و نه به فرزند خدا. آنها در جسم ظاهر شدن خدا در عیسی مسیح را رد نموده و به این شیوه استدلال می‌کردند که خدا نمی‌توانست جسم انسانی داشته باشد چون تمام جسم شریر است. بنابراین یوحنا به طور مشخص در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 14 چنین توضیح داد کلمه خدا انسان شد و بر روی این زمین در بین ما زندگی کرد. او لبریز از محبت و بخشش و راستی بود. ما بزرگی و شکوه او را به چشم خود دیدیم. بزرگی و شکوه فرزند بی‌نظیر پدر آسمانی ما خدا. و همچنین در کتاب اول یوحنا فصل 4 آیه 2 الی 3 چنین نوشته است: برای پی بردن به این که پیغام اینان از جانب روح خدا است یا نه، باید از ایشان پرسید که آیا ایمان دارند که عیسی مسیح فرزند خدا واقعا انسان شد یا نه؟ اگر ایمان داشته باشند، در این صورت پیغام ایشان از جانب خداست. در غیر این صورت آن پیغام از سوی خدا نیست، بلکه از جانب ضد مسیح است. یعنی آن دشمن مسیح که شنیدید به زودی می آید و دشمنی او با مسیح از همکنون در جهان آشکار است. هر دو گروه اعتقادات گنستیکی یا عرفانی در جسم ظاهر شدن خدا را غیر ممکن می دانستند. چون از نظر آنها خدا نمی توانست با هیچ چیز شریری مانند جسم یکی شود و بنابراین تعلیم می دادند که عیسی به طور ظاهری جسم و بدنی داشت ولی واقعی نبود و به عنوان مثال انگامی که قدم بر می داشت جای پاهای او بر زمین دیده نمی شد. در دیدگاه آنان شاگردان تصور می کردن که با عیسی همراه شدند. سرینتوس یکی از منحرفین در کلیسای اولیه در تعالیمش توضیح می داد که هم یک عیسی از نظر جسمانی وجود داشت و هم یک مسیح روحانی یا الهی و آن وجود خدایی در هنگام غسل تعمید عیسی مسیح وارد او شد و سپس او را بر بالای صلیب ترک کرد. در واقع انجیل پتروس که یکی از کتاب‌های جلی است و مورد قبول کلیسا نیست، آنچه عیسی مسیح بر روی صلیب گفت را به این صورت ترجمه کرده است: قدرت من، قدرت من، چرا مرا ترک کردی؟ بزرگان کلیسای اولیه با این نوع انحرافات و تعالیم غلط مبارزه کرده و چنین آموزش دادند که او مانند ما شد تا ما را همانند خود بسازد. من یقین دارم که یوحنا کتاب اول خود را نوشت تا به این نوع اعتقادات اشتباه گنستیکی یا عرفانی در مورد عیسی مسیح پاسخ دهد. در واقع هدف پنجگانه ای را در این رابطه در کتاب اول یوحنا می توان مشاهده کرد که به این شرح می باشد. اول، یک، اول یوحنا فصل 1 آیه 3: تا شما نیز بتوانید مانند ما با خدای پدر و فرزندش عیسی مسیح رابطه نزدیک داشته باشید. دو، اول یوحنا فصل 1 آیه 4: اگر به آنچه در این نامه می نویسم عمل نمایید، شما نیز همچون ما از شادی لبریز خواهید شد. 3. اول یوحنا فصل 2 آیه 1: فرزندان عزیز، اینها را به شما می نویسم تا گناه نکنید. 4. اول یوحنا فصل 5 آیه 13: این نامه را نوشتم تا شما که به فرزندان خدا ایمان دارید، بدانید که از همکنون از زندگی جاوید برخوردارید. 5. اول یوحنا فصل 5 آیه 13: تا شما به فرزند خدا ایمان داشته باشید. کتاب اول یوحنا به عنوان خلوتگاه و رازگاه عهد جدید نامیده شده است. فرزند خدا را به درگاه خدا و مشارکت شخصی در خانه پدر می برد. نامه خانوادگی است. نامه های پولس و تمام نامه های دیگر در عهد جدید نامه های مربوط به کلیسا می باشند. اما نامه اول یوحنا نامه خانوادگی است و بایستی از همین دیدگاه نیز مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرد. کلیسا به عنوان بدن مسیح جمع ایمانداران در جایگاهی است که به ما برکت داده می شود، همان طوری که در افسسیان فصل 1 آیه 3 نوشته شده است. چقدر باید خدا را شکر کنیم؟ خدایی که پدر خداوند ما عیسی مسیح است و همه برکات آسمانی را به ما ارزانی داشته به این دلیل که ما از آن مسیح هستیم. به ما چنین جایگاهی داده شده وقتی به خداوند عیسی مسیح ایمان آوردیم. ایمان آوردن به خداوند عیسی مسیح ما را وارد خانواده خدا می کند. در خانواده ما دارای رابطه‌ای هستیم که امکان دارد قطع شود، ولی می تواند دوباره احیا و ایجاد شود وقتی گناهانمان را اعتراف می کنیم. آنگاه در اول یوحنا فصل 1:9 به ما گفته می شود می توانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را می بخشد و از هر ناراستی پاک می سازد. این کار خدا کاملا منصفانه و درست است، زیرا عیسی مسیح برای شستن و پاک کردن گناهان ما جان خود را فدا کرده است. نامه اول یوحنا کتابی است که من به کار بردم زمانی که در طول خدمتم به عنوان کشیش می‌خواستم کلیسای جدیدی را شروع کنم. در اولین کلیسایی که خدمت نمودم چنین نکردم، چون تازه از آموزشگاه مسیحی فارغ التحصیل شده بودم و به اندازه کافی نمی‌دانستم و تجربه نداشتم که به طور صحیح خدمتم را شروع نمایم. اما در 4 کلیسایی که در طول 40 سال خدمتم به عنوان کشیش فعالیت می کردم، در ابتدای تأسیس کلیسا جلسات میان هفته را به مطالعه و بررسی کتاب اول یوحنا می پرداختم. من یقین دارم که این نامه برای ایمانداران کلیسا مهمتر از نامه‌های مربوط به کلیسا می باشد. وقتی این نامه را بررسی می کردم می دیدم که چگونه بر تعداد شرکت کنندگان در جلسات هفتگی کلیسا افزوده می شد. در آخرین 2 کلیسایی که خدمت می کردم رشد سریع ایمانداران هم از نظر تعداد و هم از نظر ایمانی مشاهده می شد. تعداد بسیار زیادی در جلسات آموزش نامه اول یوحنا شرکت کرده، ایمان و رابطه محبت آمیز آنها با یکدیگر و با خدا هر روز رشد می کرد و کاملا آشکار بود. دوست من، بسیار مهم است که کتاب اول یوحنا را مطالعه و بررسی نمود و به خوبی درک کنید.